صفحه 541 آلبر گفت: من بعد از اینکه به مهمانخانه مراجعت کردم و خود را تنها یافتم، تصمیم گرفتم که یک تحفه به شما تقدیم کنم. یعنی شما را مقابل واقعی مسرت بخش و غیر منتظره قرار بدهم. فرانس پرسید: تحفه شما یا واقعی غیر منتظره و مسرت بخش چیست؟ آلبر اظهار کرد: به طوری که می دانید فردا ما کالسکه نداریم و نمی توانیم کالسکه‌ای به دست بیاوریم. فرانس گفت: راست است، ولی این وسیله تسلا را داریم که تا آنجا که توانایی ما اجازه می داد کوشیدیم که کالسکه‌ای فراهم کنیم، لیکن فراهم نشد. آلبر گفت: این وسیله تسلا گرچه از نظر معنوی ارزش دارد، اما برای ما کالسکه نمی شود و به همین جهت من یک فکر جالب توجه کردم. فرانس بعد از شنیدن این حرف طوری دوست خود را نگریست که معلوم بود اعتمادی به نیروی تفکر و ابتکار دوست جوان خود ندارد و می داند که از افکار آلبر چیزی جالب توجه به وجود نمی آید. آلبر که به مفهوم نگاه دوست خود پی برد و دریافت که به زبان حال او را نکوهش می نماید و انگار که می گوید تو کوچکتر از آن هستی که بتوانی یک فکر جالب توجه بکنی، اظهار کرد: دوست عزیز، شما طوری مرا نگاه می کنید که یقین دارم چند لحظه دیگر که به فکر من پی بردید باید از من معذرت بخواهید و در مقام جبران این نگاه برایید. فرانس گفت: اگر فکر شما جالب توجه باشد، من با کمال میل معذرت خواهم خواست و در مقام جبران نگاه خود برخواهم آمد. آلبر گفت: پس گوش کنید. فرانس گفت: من سراپا گوش هستم. آلبر گفت: به طوری که می دانید ما نمی توانیم یک کالسکه به دست بیاوریم. فرانس گفت: این موضوعی است بدیهی و احتیاج به تکرار و بحث ندارد. آلبر گفت: دیگر این که ما نمی توانیم اسب سواری تهیه کنیم و فردا سواره مشغول تماشای جشن کارناوال شویم. فرانس جواب داد: این هم از بدیهیات است. آلبر اظهار کرد: ولی ما می توانیم که یک عرابه تحصیل نماییم. فرانس گفت: آری، تحصیل یک عرابه گویا دشوار نیست. آلبر گفت: ما علاوه بر عرابه می توانیم یک جفت گاو هم به دست بیاوریم و گاو در مراتع اطراف این شهر فراوان می باشد. فرانس گفت: راست می گویید و تحصیل یک جفت گاو اشکال ندارد. آلبر گفت: چون تحصیل عرابه و یک جفت گاو ممکن است، ما گاوها را به عرابه خواهیم بست و عرابه را هم تزیین خواهیم نمود و خود لباس روستاییان ناپل را خواهیم پوشید. و هرگاه خانم ژه مایل باشد که لباس یک روستایی را بپوشد و با ما در عرابه بنشیند، ما با هیئت یک عده روستاییان در کارناوال شرکت خواهیم کرد و 100% شبیه به تابلوی معروفی خواهیم شد که یکی از نقاشان بزرگ برای مجسم ساختن عرابه سواران روستایی ترسیم کرده است. فرانس طوری به وجد آمد که دستها را به هم زد و گفت: آفرین بر شما آقای آلبر، و به راستی فکری بکر کرده اید. آلبر گفت: فکر من یک مزیت دیگر هم دارد و آن این که مطابق با شعائر ملی ایتالیایی ها می باشد و آنها وقتی روستاییان عرابه نشین خود را در کارناوال ببینند خوشوقت می شوند و لب به تحسین می گشایند. سپس آلبر مثل این که با سکنه روم صحبت می کند خطاب به آنها گفت: ای سکنه شهر باستانی و ای آقایان کالسک سوار رومی، شما منتظر بودید که ما مثل اشخاص بی بضاعت و ناتوان در ایام کارناوال پیاده در خیابانهای روم به حرکت درآییم، در صورتی که اگر کالسکه نداریم می توانیم چیزی بهتر از کالسکه اختراع کنیم. فرانس گفت: دوست عزیز، آیا شما راجع به این اختراع جالب توجه با کسی صحبت کرده اید؟ آلبر گفت: بله، و من در خصوص این موضوع با میزبان خودمان پاسترینی صحبت کردم و او فکر مرا بسیار پسندید و گفت این کار عملی است. و بعد من گفتم خوب است که شاخهای دو گاو را طلایی کنیم و روی شاخها اکلیل و ابلق گل نصب نماییم، ولی استاد مهمانخانه چی مرا از این فکر منصرف کرد و اظهار نمود که اگر شما بخواهید این کار را بکنید 3 روز طول می کشد و قبل از اینکه عرابه شما در خیابانهای روم به حرکت درآید ایام کارناوال سپری گردیده و به همین جهت من از تزیین شاخهای دو گاو صرف نظر کردم. فرانس پرسید او اینک در کجاست؟ آلبرت سوال کرد که را می گویید؟ فرانس گفت مهمانخانه چی را می گویم؟ آلبرت گفت او رفته است که عرابه و گاو تهیه کند، زیرا می گفت که اگر بخواهد این کار را موکول به صبح نماید دیر خواهد شد و بهتر آن است که عرابه و گاو هنگام شب فراهم گردد. فرانس گفت از این قرار او همین امشب وسایل کار یا تفریح ما را فراهم خواهد نمود. آلبرت گفت بله، همین امشب آن وسایل فراهم می شود و مهمان خانه‌چی گزارش امر را به اطلاع ما خواهد رسانید. در این وقت درب اتاق نیمه باز شد و استاد مهمانخانه چی سر را وارد اتاق نمود و گفت آیا اجازه می دهید که داخل شوم؟ آلبرت گفت البته که اجازه می دهیم. و پس از اینکه استاد مهمانخانه چی ورود کرد، آلبرت از او پرسید آیا توانستید برای ما یک جفت گاو و یک عرابه خوب تهیه کنید؟ مهمانخانه چی گفت آقا، من چیزی را برای شما پیدا کردم که خوبتر از گاو و عرابه است. آلبر با لحن توبیخ گفت استاد عزیز، متوجه باشید که خوبتر، بالاتر و بهتر از خوب است و وقتی خوبتر آمد خوب از بین می رود و به همین جهت گفته که خوبتر دشمن خوب به شمار می آید و اینک بگویید که آیا می توانید چیزی خوبتر برای ما بیاورید یا نه؟ استاد مهمانخانه چی گفت آلی جناب، اگر من اطمینان نداشتم که می توانم چیزی خوبتر برای شما بیاورم این حرف را نمی زدم. آلبرت پرسید این که برای ما آورده اید چیست؟ استاد مهمانخانه چی گفت آیا شما اطلاع دارید که آقای کنت دو مونت کریستو در همین طبقه که شما سکونت دارید سکونت نموده است؟ آلبرت گفت استاد عزیز، من اسم او را نمی دانستم ولی اطلاع داشتم که شخصی در این طبقه سکونت کرده و تقریبا تمام اتاقهای این طبقه را اجاره نموده و در نتیجه ما 2 نفر مجبوریم مثل محصلین بی‌بضاعت با 2 اتاق کوچک بسازیم. مهمانخانه چی گفت آلی جناب، این شخص که اسمش کنت دو مونت کریستو می باشد از وضع شما مطلع شده، یعنی فهمیده که شما کالسکه ندارید و نمی توانید یک کالسکه فراهم کنید و لذا موافقت کرده که در کالسکه خود 2 جا برای نشستن به شما بدهد و به علاوه شما کنار پنجره‌ای که در کاخ روسپولی اجاره نموده بنشاند و شما می‌دانید کسانی که کنار پنجره‌های آن کاخ می‌نشینند تمام مراسم کارناوال را می‌بینند. فرانز و آلبرت نظری با هم مبادله کردند و آلبرت گفت استاد عزیز، آیا ما می‌توانیم دعوت این مرد را که نمی‌شناسیم بپذیریم یا نه؟ قبل از اینکه مهمانخانه چی جواب بدهد، فرانس سوال کرد آیا ممکن است بگویید که این آقا چه جور آدمی است؟ مهمانخانه چی گفت آقا، من به خوبی او را نمی‌شناسم، یعنی وارد به خصوصیات زندگی او نیستم، ولی می‌گویند که وی اهل جزیره مالت یا جزیره سیسیل است و قدر مسلم این که این آقا مثل بورقوس نجابت و اصالت دارد و از قارون یا یک معدن طلا ثروتمندتر است. توضیح حاشیه: بورقوس خانواده‌ای معروف در ایتالیا بود که افراد آن خیلی به هنرمندان و نویسندگان کمک می‌کردند و در نوع پروری شهرت داشتند. ادامه متن. فرانس خطاب به دوست خود گفت اگر این آقای کنت دو مونت کریستو به طوری که میزبان ما میگوید مردی نجیب و اصیل بود، میباید به طریقی دیگر از ما دعوت کند که سوار کالسکه او شویم و کنار پنجرهش بنشینیم و مثلا میباید کارتی برای ما بفرستد یا پیغامی را به ما ابلاغ کند، نه این که... صحبت فرانس که به اینجا رسید درب اتاق را کوفتند و فرانس گفت داخل شوید و یک نوکر که لباس رسمی شغل خود را در بر داشت وارد اتاق شد و سر فرود آورد و 2 کارت ویزیت به فرانس و آلبرت تقدیم نمود و گفت این را آقای کنت دو مونت کریستو تقدیم کردند. آن مرد بعد از دادن کارت ها گفت آقای کنت دو مونت کریستو از آقای فرانس اپینه و آقای ویکونت آلبردو مورسر درخواست می کنند که در صورتی که اجازه بدهید فردا قبل از ظهر خدمتتان برسند و وظیفه همسایگی را با تقدیم ارادت به انجام برسانند. آلبر آهسته به فرانس گفت: معلوم می شود کنت دو مونت کریستو مردیست مؤدب و دارای نزاکت، زیرا هم برای ما کارت نوشته و هم درخواست ملاقات کرده. فرانس گفت: راست می گویید. و سپس خطاب به گماشته اظهار کرد: سلام ما را به آقای کنت برسانید و بگویید که ما فردا شرفیاب خواهیم شد و با زیارت ایشان کسب افتخار خواهیم کرد. نوکر سر تعظیم فرود آورد و از اتاق خارج گردید و بعد از رفتن او آلبر گفت: معلوم می شود که این مرد یک اصیلزاده واقعی است. و سپس خطاب به استاد مهمانخانه‌چی افسود: حق با شماست و کنت دو مونت کریستو از نجبای حقیقی می باشد. صاحب مهمانخانه گفت: از این قرار شما دعوت کنت را خواهید پذیرفت و با کالسکه او به گردش خواهید رفت. آلبر گفت: بله، ما دعوت او را میپذیریم، ولی اگر موضوع پنجره کاخ روسپولی نبود و ما کنار آن پنجره نمی نشستیم، من برای عرابه و گاوهای خودمان متاسف می شدم، زیرا بی اغراق موضوع عرابه و گاوها یک اختراع بکر و بی سابقه است و تا امروز کسی به این فکر نیفتاده، ولی موضوع پنجره کاخ روسپولی مرا مصمم کرد که دعوت کنت را بپذیریم. فرانز به دوست خود گفت: من هم مثل شما هستم و اگر امیدوار نبودم که کنار پنجره کاخ روسپولی بنشینم، دعوت کنت را نمیپذیرفتم. فرانز درست میگفت، زیرا مسئله پنجره کاخ روسپولی موضوعی را که در خرابه کولیزه شنیده بود به یادش آورد و آنجا شنید که مردی که شنل بر دوش داشت به مرد روستایی میگفت که به وسیله علائم پنجره های کاخ روسپولی به او اطلاع خواهد داد که آیا محکوم بخشوده شده است یا نه، و اگر فرانز به کاخ روسپولی می رفت تا کنار آن پنجره بنشیند، لابد می توانست بفهمد آیا مردی که در خرابه کولیزه با مرد روستایی صحبت می کرد همان است که در تالار نمایشخانه در لوژ خانم یونانی یا خانم آلبانی دیده بود یا نه، و به عبارت دیگر آیا صاحب شنل همان میزبان وی در جزیره مونت کریستو است یا خیر. فرانس قسمتی از شب را در فکر این موضوع بود و به خیش نوید می‌داد که فردا به طور حتم در کاخ روسپولی و در روشنایی روز مردی را که در تماشاخانه دیده بود از نظر خواهد گذرانید، مگر اینکه آن مرد حلقه یا تلسمی در دست داشته باشد که بتواند بدان وسیله خود را از انظار پنهان کند و در غیر این صورت قیافه اش در روشنایی روز به خوبی دیده خواهد شد. با اینکه فرانز در بستر خود مدتی سرگرم این فکر بود و لذا دیر خوابید، صبح دیگر زود از خواب برخاست، یعنی ساعت 8 صبح بیدار شد. ولی آلبر که مثل فرانز در فکر میزبان مرموز جزیره مونت کریستو نبود، به خواب ادامه داد. فرانز بعد از اینکه بیدار شد، صاحب مهمانخانه را احضار کرد و به او گفت: استاد عزیز، به طوری که شایع است امروز می‌خواهند یک یا چند محکوم را اعدام نمایند. استاد مهمانخانه‌چی گفت: بله عالی جناب، و امروز دو نفر اعدام می‌شوند، ولی اگر منظور شما این است که برای مشاهده اعدام آنها پنجره‌ای کرایه کنید، باید بگویم که دیر به من خبر دادید و وقت کرایه کردن پنجره گذشته، برای اینکه همه جا را اشغال کرده‌اند. فرانز گفت: من نمیخواهم پنجره‌ای کرایه کنم و اگر مایل باشم که منظره اعدام را تماشا کنم، ممکن است که مثل سایرین بالای تپه پینچیپو بروم و از آنجا مراسم اعدام را ببینم. استاد مهمانخانه چی گفت: آلی جناب، این کار را نکنید و بالای آن تپه نروید، زیرا منافی با شأن و حیثیت شماست، چون تپه پینچیپو محل تماشای عوام الناس و بدتر از آنها اوباش است و شخصی چون شما نباید خود را در ردیف آنها قرار بدهد. فرانس گفت: ممکن است که من برای تماشای اعدام نروم، ولی میل دارم که راجع به این دو نفر که امروز اعدام می شوند اطلاعاتی کسب کنم. توضیح حاشیه: بعضی از شهرهای قدیم مثل شهر روم و شهر قسطنطنیه که امروز موسوم به استانبول است و در کشور خودمان شهر کرمانشاه بدون روی چند تپه بنا شده و بعد وسط تپه ها نیز خیابان و خانه احداث گردیده و لذا بعضی از قسمت های شهر نسبت به بعضی دیگر ارتفاع دارد و این قسمت های مرتفع هنوز به اسم تپه خوانده می شود و تپه پینچپو در شهر روم از این تپه ها می باشد و لذا حیرت نکنید چرا وسط شهر یک تپه موجود می باشد. ادامه متن. مهمان خانه چی گفت؟ آلی جناب، از غذا همکنون برای من یک تابلو آوردند و شما می توانید از روی این تابلو در خصوص اعدام این دو نفر اطلاعاتی کسب نمایید. فرانس با قدری حیرت سوال کرد تابلو چیست؟ مهمان خانه چی گفت؟ آلی جناب، تابلو به طوری که از اسم آن پیداست الواحی می باشد از چوب که روی آن اسامی محکومین و علت محکومیت و نحوه اعدام آنها را می نویسند تا اینکه مردم بدانند که آنها به چه مناسبت و چگونه اعدام می شوند و در حق آنها دعا نمایند تا اینکه در موقع اعدام پشیمان واقعی باشند و با پشیمانی و استغفار از گناه به دنیای دیگر بروند. فرانس گفت و از این قرار یکی از این تابلوها را هم برای شما آورده‌اند تا شما در حق محکومین دعا کنید و از خدا بخواهید که آنها را به راه راست هدایت نماید. مهمان خانه چی گفت؟ نه آلی جناب، و تابلو را برای این نیاوردند که من در حق محکومین دعا کنم، بلکه مدتی است که من با متصدی نصب تابلوها و هاکذا با کسانی که آگهی تماشاخانه ها را به دیوار الساق می کنند قراری گذاشتم تا آنها یک عدد از تابلوها و یک یا چند نسخه از آگهی ها را برای من بیاورند تا اگر مشتریان محترم من بخواهند برای تماشای مراسم اعدام بروند یا مایل به رفتن به تماشاخانه باشند بتوانند کسب اطلاع کنند. فرانس با تمجید واقعی گفت استاد عزیز، آفرین بر شما، چون من ندیدم که در مهمانخانه های دیگر این طور نسبت به مسافرین توجه داشته باشند. استاد متبسم سر فرود آورد و گفت آلی جناب، من افتخار می کنم که بتوانم با حد اعلای توانایی خود وسایل راحتی مسافرین خارجی را که به این مهمانخانه نزول اجلال می نمایند فراهم نمایم. فرانس گفت من اعتراف می کنم که شما راست می گویید و به هر کس که بخواهد به ایتالیا مسافرت کند این موضوع را خواهم گفت تا هنگام ورود به این شهر در مهمانخانه شما سکونت نماید، ولی در ضمن خواهش می کنم که تابلوی خود را بیاورید که من ببینم. استاد پاسترونی گفت آنی جناب، تابلوی من همین جاست و اکنون می آورم. و بعد از این حرف مهمان خانه‌چی از اتاق خارج شد و چند لحظه دیگر با تابلو مراجعت نمود و آن را مقابل فرانس نهاد و فرانس کلماتی را در آن دید که ترجمه آن از این قرار می باشد: به موجب این اعلامیه به اطلاع عموم می رساند که روز سه‌شنبه 22 ماه فوریه که اولین روز کارناوال می باشد دو نفر بر طبق حکم دادگاه روتا در میدان پوپولو اعدام می شوند و یکی از این دو نفر موسوم به آندره روندولو، مرحوم مغفور سزار ترلینی، کشیش کلیسای سن ژان دو لاتران را که بسیار محبوبیت و احترام داشت به قتل رسانیده و دیگری به نام پپینو مشهور به ردکا پریوری همدست تبهکار معروف و منفور لوی جیوانپا بوده و با وی و افراد دسته او همکاری می کرده است و به موجب حکم دادگاه محکوم اول با ضربت تخماق از پادر خواهد آمد و محکوم دوم را سر از پیکر جدا خواهند کرد و امیدواریم که تمام مؤمنین از خداوند بخواهند که این دو محکوم بدبخت در موقع اعدام پشیمان و توبه کار باشند و با پشیمانی و توبه روانه دنیای دیگر شوند. آنچه فرانس در آن تابلو خواند همان بود که در خرابه کولیزه از زبان دو نفر که آنجا صحبت می کردند شنید و نه اسامی تغییر کرده بود و نه نحوه مجازات محکومین، ولی لذا فرانس حدس زد که شخصی که آن شب لباس روستاییان را در بر داشت همان وامپا تبهکار معروف است که برای نجات یکی از محکومین از صاحب شنل درخواست کمک می کرد و صاحب شنل هم به احتمال نزدیک به یقین همان سندباد است که در شهر روم نیز مانند شهرها و کشورهای دیگر به اقدامات نوپرورانه خود البته طبق سلیقه وی ادامه می دهد. یک وقت فرانز نظری به ساعت خود انداخت و دید ساعت 9 صبح می باشد و تصمیم گرفت که برود و دوست خود آلبر را از خواب بیدار کند. ولی آلبر لباس پوشیده وارد اتاق گردید و معلوم شد که چون روزی فوق‌العاده می باشد و ایام کارناوال شروع شده، او هم نتوانسته است بخوابد. پس از اینکه آلبر وارد گردید، فرانز خطاب به استاد مهمانخانه‌چی گفت: اینا که ما هر دو لباس پوشیده ایم و آماده هستیم، آیا تصور می‌کنید که بتوانیم نزد آقای کنت دومونت کریستو برویم و او را ملاقات کنیم؟ استاد گفت: بدیهی است و آقای کنت مردی است سحرخیز و بامداد زود از خواب بیدار می‌شود و من یقین دارم که لااقل از 2 ساعت به این طرف بیدار می‌باشد. فرانز گفت: اگر ما در این موقع نزد کنت برویم، آیا اسباب زحمت نخواهیم شد؟ استاد مهمانخانه‌چی گفت: نه آقا. فرانز از دوست خود پرسید: آیا شما برای رفتن نزد کنت آماده هستید؟ آلبر گفت: بله آمادم. فرانز گفت: پس برویم و از همسایه خودمان به مناسبت ابراز ارادتی که به ما کرده تشکر نماییم. مهمانخانه‌چی برای راهنمایی جلو افتاد و آن دو نفر در قفای وی روانه شدند و به دری رسیدند و مهمانخانه‌چی در زد و خادمی در را گشود و مهمانخانه‌چی گفت: دو آقای فرانسوی که قرار بود آقای کنت را ملاقات کنند آمده اند. خادم سر فرود آورد و به آن دو نفر اشاره کرد که وارد شوند و آنها قدم به اتاق نهادند و مهمانخانه‌چی رفت. فرانز و آلبر به راهنمایی خادم از 2 اتاق عبور کردند و از مشاهده مبل آن 2 اتاق متحیر شدند، زیرا تصور نمی کردند که در مهمانخانه استاد پاسترنی یک چنان مبل گرانبها وجود داشته باشد. بعد خادم آنها را به یک سالن یعنی اتاق پذیرایی راهنمایی کرد و بعد از ورود دیدند که کف اتاق یک قطعه فرش گرانبهای مشرق زمینی گسترده شده و اطراف سالن صندلی‌های راحتی که واردین را دعوت به استراحت می‌نماید قرار گرفته است. سپس نظری به دیوارها انداختند و مشاهده کردند که تابلوهای نقاشی بسیار نفیس کار استادان بزرگ و معروف به دیوارها نصب گردیده و در وسط هر 2 تابلو اسلحه قدیمی به سبک موزه و به شکلی بسیار جالب توجه قرار گرفته است. خادم مرتبه دیگر سر فرود آورد و گفت: از آقایان محترم خواهش می‌کنم لطف فرموده جلوس نمایند تا من بروم و ورودشان را به اطلاع آقای کنت برسانم. آنگاه خادم دری را باز کرد و ناپدید شد، ولی در بین باز کردن در و ناپدید شدن خادم و بسته شدن همان در، صدای یک موسیقی ملایم به گوش آن دو جوان رسید و مثل این بود که در یک لحظه رایحه‌ای مثل نکهت بهاری مشام جان آنها را محظوظ کرد. فرانز و آلبر بعد از اینکه نظری با هم مبادله کردند، نگاه خود را متوجه مبل اتاق و فرش گرانبها و تابلوها و اسلحه و پرده‌های عالی که مقابل درها و پنجره‌ها آویخته بودند نمودند و دریافتند که آنچه می‌بینند قیمتی تر از آن است که در نظر اول دیده بودند. فرانز آهسته از آلبر پرسید: نظریه شما در خصوص این مرد که صاحب این اساس گرانبها می‌باشد چیست؟ آلبر گفت: من تصور می‌کنم که این مرد طراحی است که وقتی سهام شرکت‌های اسپانیا تنزل کرد، سهام مزبور را تقریباً به رایگان خریداری نمود و بعد آن سهام به طوری که می‌دانید بالا رفت و در نتیجه میلیونر شد. و اگر اینطور نباشد، باید گفت این مرد یک پادشاه یا یک شاهزاده بلافصل است که به طور ناشناس مسافرت کرده وارد این شهر شده است. در این وقت صدای دری که باز می شد به گوش آن دو نفر رسید و فرانز گفت: تصور می کنم که کنت آمد و همکنون خواهیم فهمید که او کیست. و پس از صدای باز شدن در، پرده ای عقب رفت و صاحب آن اساس قیمتی قدم به اتاق نهاد. فرانز و آلبر از جا برخاستند و آلبر به میزبان نزدیک شد، ولی فرانز از جا تکان نخورد و بهتران که گفته شود که نتوانست از جا تکان بخورد، زیرا دید مردی که وارد اتاق گردید همان است که او را در خانه مرموز جزیره مونت کریستو دیده بود و همان می باشد که در خرابه کولیزه با آن روستایی صحبت می کرد و همان است که در تماشاخانه با آن زن یونانی یا آلبانی به نظر رسید و خلاصه کنت دو مونت کریستو و سندباد دریانورد یکی است. صفحه 548 فصل 35 اعدام محکوم با تخماق. کنت دو مونت کریستو بعد از اینکه وارد اتاق شد گفت: من از آقایان به مناسبت اینکه امروز خدمتشان نرسیدم معذرت می‌خواهم، ولی نیامدن من ناشی از قصورم نبوده، بلکه فکر کردم که ممکن است آقایان خوابیده باشند و نخواستم مصدع شوم. و دیگر اینکه دیشب آقایان گفتند که خود مرا سرفراز خواهند نمود و اینک از دیدن شما بسیار خوشوقت می‌باشم. آلبر گفت: من و فرانس هم از دیدن شما بسیار خوشوقت هستیم و بر خود واجب دانستیم که امروز خدمت شما برسیم و از لطفی که به ما خواهید کرد تشکر نماییم، زیرا لطف شما ما را از یک مشکل بزرگ نجات داد، چون ما کالسکه نداشتیم و نمی توانستیم تهیه کنیم و فکر می کردیم که از وسایل نقلیه عجیب و غریب استفاده نماییم، ولی دعوت محبت آمیز شما خیال ما را از حیث وسیله نقلیه آسوده کرد. کنت در حالی که به جوانان اشاره کرد که جلوس کنند گفت: تقصیر این پاسترنی ابله هست که راجع به شما با من صحبت نکرد و نگفت که شما دچار اشکال نبودن وسایل نقلیه شده اید، و اگر زودتر این موضوع را به من میگفت من بیدرنگ این اشکال را رفع میکردم، ویژه آن که من در اینجا تنها هستم و آشنایی ندارم و مایلم که با همسایگان خود معاشرت کنم، و اینک به راستی خوشوقتم که موضوع کالسکه وسیله‌ای برای آشنایی من با شما و رفع تنهاییم گردید. فرانز و آلبر صرف رود آوردند و تا آن موقع فرانز نتوانسته بود چیزی بگوید، زیرا فکر می‌نمود چگونه سابقه آشنایی خود را با کنت دو مونت کریستو به خاطر آن مرد بیاورد. فرانز بدون تصور می‌کرد که خود کنت این موضوع را مطرح خواهد کرد، ولی آن مرد طوری فرانز را می‌نگریست که گویی برای اولین بار او را می‌بیند و در گذشته وی را در جزیره مونت کریستو ندیده است. فرانز وقتی متوجه شد که کنت قصد دارد تجاهل کند، بهتران دید که وی مسئله آشنایی با کنت را پیش نیاورد و این موضوع را مکول به صحبت‌های آینده نماید و شاید خود کنت این موضوع را مطرح سازد. فرانز از سکوت خود در مورد آشنایی با کنت یک نوع لذت هم کسب می‌کرد، چون او کنت را می‌شناخت و می‌دانست که سندباد دریانورد و مردی که در خرابه کولیزه و در تماشاخانه دیده و شناخته است، و بنابراین فرانز نسبت به کنت رجحان داشت و بهتران دید که این رجحان را حفظ نماید. بعد از اینکه قدری راجع به آب و هوا و شروع کارناوال صحبت کردند، فرانز برای آزمودن کنت و یک اشاره غیر مستقیم به واقعه خرابه کولیزه چنین گفت: آقای کنت، شما نسبت به ما ابراز محبت کردید و موافقت نمودید که ما در کالسکه شما بنشینیم و نیز کنار پنجره هایی که در کاخ روزپلی دارید قرار بگیریم و جشن را تماشا کنیم، و اینک آیا ممکن است به ما بگویید که می توانیم جایی هم برای تماشا در میدان پوپولو به دست بیاوریم یا نه؟ کنت مثل این که موضوعی بدون اهمیت را شنیده گفت: تصور نمی کنم که امروز در میدان پوپولو محکومینی را اعدام کنند. ولی با اینکه لحن کلام او نشان می‌داد که برای این واقعه قائل به اهمیت نیست، با دقت زیاد فرانز را می‌نگریست. فرانز که توانسته بود موضوع صحبت را به صحبتی که میل داشت بکشاند گفت: بله آقای کنت. کنت مانند کسی که مسئله‌ای را فراموش کرده بود ولی بر اثر گفته فرانز متوجه آن شد گفت: آنچه شما گفتید مرا متذکر کرد که دیروز در این خصوص چیزی به پیشکار خود گفته بودم و تصور می نمایم بتوانم یک خدمت کوچک دیگر به شما بکنم. بعد از این حرف کنت دست را به طرف ریسمان زنگ دراز کرد و سه مرتبه آن را کشید و به فرانز گفت: نمی دانم آیا شما متوجه شده اید که مسئله احضار انواع خدمه کامل چگونه تولید مزاحمت می کند؟ و مثلا شما زنگ می زنید که پیش خدمت بیاید، ولی در عوض پیشکار شما وارد اتاق می شود. ولی من این موضوع را سهل و ساده کردم و وقتی یک زنگ میزنم میفهمند که پیش خدمت را احضار میکنم. وقتی دو زنگ میزنم خانسالار من میآید و اگر سه زنگ بزنم پیشکارم میفهمد که وی احضار شده است و بدین ترتیب هم در وقت صرف جویی می شود و هم موجب کسالت فراهم نمی گردد. در این وقت مردی به سن 45 یا 50 سال وارد اتاق شد و تا چشم فرانس به او افتاد حس کرد که وی را در جایی دیده و می شناسد و بعد یادش آمد که وی همان قاچاقچی است که در جزیره مونت کریستو او را وارد غار کرد و اگر او نباشد خیلی به وی شباهت دارد و آن همه شباهت بین دو نفر غیرعادی است. ولی آن مرد مثل این بود که فرانس را ندیده است تا چه رسد به این که او را بشناسد. کنت خطاب به آن مرد گفت: آقای برتوکجیو، آیا راجع به دستوری که من دیروز به شما دادم و گفتم پنجره ای را که به طرف میدان پوپولو باز می شود کرایه کنید اقدام نمودید یا نه؟ پیشکار گفت: آلی جناب، من اقدام کردم ولی دیر شده بود. کنت گره بر ابروان انداخت و اظهار کرد: چطور دیر شده بود؟ و آیا من به شما نگفتم که میل دارم یک پنجره که به طرف آن میدان گشوده می شود کرایه کنید؟ پیشکار گفت: آلی جناب، پنجره